اگر مشتاق شنیدن از کلام خدا هستید، شما را دعوت می‌کنیم پیغامی بشنوید از برادر رامین از کلیسای ایرانیان شهر اشتوتگارت آلمان. امیدواریم این پیغام باعث بنا و برکت شما عزیزان شود.
سلام خدمت خواهرها و برادرای عزیزم، خداوند بهتون برکت بده. خوشحالم که امروز دوباره در خدمت شما عزیزان هستیم. عزیزان، شنیدید که میگن که کلام رو بخونیم ببینیم امروز کلام خداوند برای ما چه پیامی داره، امروز خداوند برای ما چه پیامی داره، درسته؟ حتما پیش اومده، خوندید دیگه یا شنیدید دیگه، و شده که کلام رو بخونید و بگید که خب این که هیچ، اینم برای من نیست، اونم که خب، اونم که مال قدیم، مال قوم اسرائیل، اینم که مال آینده ها بود، نبوت آخرالزمان. خلاصه یه جاهایی بعضی وقتا فکر میکنیم هیچ چیش به ما ربطی نداره. من داشتم کلام خداوند رو میخوندم، رسیدم به رومیان باب 1:18 براتون میخونم از کلام خداوند. میگه زیرا غضب خدا از آسمان به ظهور میرسد بر هر گونه بیدینی و شرارت انسانهایی که با شرارت خود حقیقت را سرکوب میکنند. غضب خدا بر شریران میرسه. مثل پتروس، خدا این برای ما هم هست. توی لوقا باب 12:30 زمانی که عیسی مسیح یک مسئله ای رو عنوان میکنه و یک در مورد یک آینده پیشگویی میکنه، پتروس ازش سوال میکنه سرور من، آیا این مثل را برای ما آوردی یا برای همه؟ بعضی وقتا چیزایی تو کلام میخونیم، خب این که مال من نیست، اما بهتره هر آیه‌ای که از کلام خداوند میخونیم، این سوال رو آیه به آیه توی ذهنمون داشته باشیم. آیا خداوند این برای من بود؟ این رو درباره من گفتی؟ خداوند این منظورت من بودم؟ و اگر این رو بگیم توی پشت هر آیه، وقتی که به همون آیه رومیان باب 1:18 میرسیم، وقتی که میگه که غضب خداوند بر شریران میریزه، سوال بعدی تو ذهن ما اینه، آیا خداوند رو برای من گفتی؟ کلام خدا میگه توبه کنید. درسته ما اومدیم توبه کنیم، نجات پیدا کنیم، راه حقیقت رو بریم، اما یادمون باشه بعضی وقتا بدون اینکه خودمون متوجه بشیم تو یک شرارتی و تو یک گناهی قرار داریم، بدون اینکه خودمون متوجه بشیم. خودمون رو ایماندارای خیلی خوبی میدونیم، خودمون رو افرادی نجات پیدا کرده میدونیم، اما در حقیقت در یک شرارتی داریم قدم برمیداریم. من رفتم از کلام خداوند خوندم، رسیدم به کتاب حبقوق باب 2 از آیه 5-19 براتون میخونم. ببینید 5 تا شرارت رو اینجا عنوان کرده و غضبش هم عنوان کرده که اگر این کار رو بکنید چه غضبی از طرف خدا بر شما میریزه. میخوام آیه به آیه با هم بخونیم، در مشارکت با هم و بعد در ذهن خودمون جستجو کنیم که آیا این شرارت به من نسبت داده میشه، یا به عبارتی توی ذهنمون به خدا بگیم ای سرور من، ای خداوند من، این رو برای من گفتی؟ کلام خدا میگه که از حبقوق باب 2:6 براتون میخونم. میگه آیا اینان همه بر او طعنه نخواهند زد و به تمسخر او را نخواهند گفت؟ وای بر آن که بر آن چه از آن وی نیست میافزاید و خیشتن را زیر بار سنگین وثیقه ها خم میسازد. تا به کی چنین خواهد کرد؟ آیا طلبکاران تو به ناگاه بر نخواهند خواست و آزاردهندگانت بیدار نخواهند شد و تو برای ایشان غنیمت نخواهی بود؟ از آنجا که تو ملت‌های بسیار را به غنیمت بردی، باقی ماندگان قوم‌ها تو را به غنیمت خواهند برد، زیرا خون آدمیان را ریختی و بر زمین و شهر و ساکنان آن خشونت روا داشتی. حالا شاید این آیات با این ترجمه کمی براتون نامفهوم باشه، اما وای خداوند بر دزدان و راهزنانه. میگه اگر دزدی کردی، اگر راهزنی کردی، اگر خون یک بیگناه رو ریختی که خودت داشته باشی، بر ثروت خودت بیفزایی، میگه تو را روزی غنیمت خواهند برد. سادش رو بگم، هر آن که کردی بر تو خواهد شد، با هر دستی عامیانش و مثال ایرانی که ما داریم، با هر آن دستی که بدی با همون دست میگیری. میگه اگر دزدی کردی، اگر زندگی تو از طریق دزدی کلاهبرداری و چیزهای این چنینی، حق و ناحق کردن زندگی به دست آوردی، بدون همین بلا بر سرت میاد. همه ما خوشحال میشیم نه، اگر ببینیم که یک دزد و یا کسی که اختلاس کرده بود رو گرفتن، عادلانه محاکمش کردن و به تمام داراییش رو مصادره کردن، همه ما خوشحال میشیم. خب خدا رو شکر این شرای خدای با من هستی؟ بله. خب خدا رو شکر من که نه دزدی کردم نه راهزنی، این به من نمیچسبه. یه جورایی خودمون رو از این مستثنا میکنیم. خب ما که دزد راهزن نیستیم، خدا رو شکر، حالا درسته بی ایمان بودیم ولی دزد راهزن نبودیم. ببینیم وای بعدی، ببینیم خداوند شرارت بعدی رو چی نام میذاره، شرارت بعدی رو چی میگه. آیا اونم اگر این سوال رو بپرسیم خدایا با من هستی، به ما میچسبه یا به ما نمیچسبه؟ کلام خدا میگه وای بر آنان که برای خانه خود حریص سود نامشروع باشد، تا آشیانه خیش را بر بلندای قرار دهد و از چنگ بلا در امان ماند. تو با منقطع ساختن قوم‌های بسیار رسوایی برای خانه خیش تدبیر کرده و بر جان خیشتن گناه ورزیده ای، زیرا که سنگ از میان دیوار به فریاد در خواهد آمد و تیر چوبین او را پاسخ خواهد داد. عزیزان، این وای برای ثروتمندانه، برای کسانیه که حبقوق باب 2 آیه 8 آیه 9 بود خوندم خدمتون. عزیزان این برای ثروتمندانه، برای کسانی که در ویلاهای چند میلیون یورویی و دلاری زندگی میکنن، دیوارهای بلند دارن، با دوربینهای مدار بسته و با نگهبانها حفاظت میشن و پولشون پول میاره و روز به روز پولدارتر میشن، اما از سود نامشروع، از استثمار کارگران، از راههایی که پسندیده خداوند نیست، از باج دادن ها، از رشوه دادن ها، از اختلاس کردن ها، از روش های نامشروع و استثمار کارگران، حتی یک ملت پول به دست میارن. خداوند به اینها میگه وای بر شما، روزی دیوارها و آنچه که برای حفاظت خودتون چیدمان کردید نمیتونن شما رو در امان نگه دارن و تیر رد میشه و شما مورد قضاوت خداوند قرار خواهید گرفت. حالا بیایم سوال کنیم خداوند با ما بودی؟ که بله. خب خدا رو شکر که ما ثروتمند نیستیم و ما دارای کارخانه های آنچنانی نیستیم و کارگران رو استثمار نمی کنیم، از اینم به سلامت رد شدیم. بریم به وای بعدی ببینیم به ما میرسه یا نه. وای بر آن که با خون ریزی شهری بنا کند و آن را بر بی انصافی استوار سازد، آیا این از جانب خداوند لشکرها نیست؟ که قوم‌ها برای آتش مشقت کشند و ملت‌ها برای بتالت خیشتن را خسته سازند، زیرا همان گونه که آب‌ها دریا را می‌پوشاند، جهان از معرفت جلال خداوند مملو خواهد شد. عزیزان این آیات اشاره داره به افرادی که با شرارت کردن، با به هم ریختن آرامش و آسایش دیگران برای خودشون ثروت جمع میکنن. خب یعنی چی؟ نمونه بارزش رو شاید شنیده باشید. میگن جنگ ها را میندازن تا اسلحه های خودشون رو بفروشن. این شاید یک مثالی باشه که ملموستر باشه شنیده باشید. کشوری رو به جان کشور دیگری میندازن، قومی رو به جان قوم دیگر میندازن تا بتونن این وسط یک سودی رو، یک منفعتی رو ببرن، بتونن به این اسلحه بفروشن، بتونن به اون اسلحه بفروشن و بتونن اینجا منفعت ببرن و خونه ها و زندگی های آنچنانی داشته باشن. خداوند میگه وای بر شما. حالا شاید بازم بگیم خب خدا رو شکر خدایا با من هستی؟ که بله با تو هستم. میگه خب خدا رو شکر من که نه مافیای اسلحه هستیم، نه جای شرارت کردیم و نه جای جنگ افروزی کردیم و نه از شرارت های دیگران ما سودی بردیم. اما یک وای دیگر، بریم به وای چهارم. میگه وای بر آن که همسایه خیش را می نوشاند و با ریختن زهر خود او را مست می سازد تا بر اوریانیش بنگرد. تو به عوض جلال از رسوایی سیر خواهی شد. اکنون خود نیز بنوش و بیدینی خیش را نمایان ساز، زیرا که جام دست راست خداوند به تو خواهد رسید و رسوایی جلال تو را خواهد پوشانید. خشونتی که بر لبنان روا داشتی اکنون تو را فرو خواهد گرفت و نابودی ایوانات اکنون تو را به هراس خواهد افکند، زیرا خون آدمیان را ریختی و بر زمین و شهر و ساکنانش خشونت روا داشتی. عزیزان، وای پنجم اشاره داره به گناهان جنسی، اشاره داره به کسانی که دیگران رو اغوا میکنن، دیگران رو به راه های انحرافات جنسی میکشونن، کسانی که زنی و دختری پاکیزه رو به راه نادرست میکشونن تا ازش سوء استفاده جنسی کنن. خداوند به این شخص وای میگه، خداوند به این شخص هشدار میده و وای چهارم برای این افراده. بهتره هر آیه رو که میخونیم میگیم خدایا با من بودی، اگر کلاهبرداری کردیم، اگر حقی رو به ناحق کردیم، ریالی رو جابجا کردیم، بگیم خدایا با ما بودی. اگر از به هم زدن دوستی و ارتباط دو نفر سود بردیم، بگیم خدایا با من بودی. اگر کسی برامون کار میکنه و باید بهش مبلغی بدیم، آیا بدونیم حقش رو دادیم و عادلانه باش برخورد کردیم، بگیم خدایا با ما بودی. و مورد چهارم، اگر در زندگی خودمون ما میدونیم و خداوند گناه جنسی وجود داره، بگیم خدایا با من بودی و اون رو سعی کنیم مشکلش رو حل کنیم تا غضب خداوند همون جوری که خوندیم که بر شریران میاد بر ما ریخته نشه. این چهار وای رو در ذهنتون داشته باشید و هر روز فکر کنید خدایا با من بودی. بریم با وای پنجم و وای بعدی، ببینیم خداوند دیگه به چه کسانی هشدار میده. از تمثال تراشیده چه فایده که صنعتکاری آن را بسازد، از بت ریخته شده و آموزگار دروغ. کسانه بر مصنوع خود توکل کند، حال آنکه بتی گنگ بیش نیست. وای بر آنکه به چوبی گوید بیدار شو، یا به سنگی خاموش که برخیز. آیا تواند تو را چیزی آموزد؟ اینک به طلا و نقره اندود گشته، لیکن در اندرونش هیچ روحی نیست. فکر کنم متوجه شدید وای پنجم بر بت پرستانه. همه ما ممکنه اون چهار موردی که گفتم رو گفته باشیم و انجام داده باشیم و یه جورایی احساس کنیم در خفای خود. آیا کسی هست که قبلا بت پرست بوده باشه بعدا مسیحی شده باشه؟ فکر میکردم که اون چهار وای به ما نه. هر کسی ممکنه یه ذره فکر میکرد که نکنه وای پنجم حالا به ما بچسبه، بگیم خدایا با من بودی، بگه بله، بعد بگه خب اینم که رو شد، اینم حالا در حضور خداوند، خودمون و خداوند بگیم اینم رو شد، خداوند مچمون رو گرفت، خب خدا رو شکر یکی به خیری رد شد، بت پرستی به ما نمیچسبه. اما بیایم بت رو تعریف کنیم. بت چیه؟ بت ساخته یک مصنوع یا یک ساخته دست یک صنعتگر از چوب یا فلز یا سنگ به شکل حیوان یا صورت انسان یا پرندگان یا به یک صورتی تمثیلی که اون رو پرستش میکنن، جلوش سجده میکنن و اون رو عبادت میکنند. به عبارتی بت آنچه است که در جایگاه خدا قرار میگیره. درسته؟ این تعریف بته. بت هر آن چیزیه که به جای خدا قرار میگیره، هر آن چیزی که ما به جای اینکه خدا رو پرستش کنیم اون رو پرستش میکنیم. مطلقا میگیم ما که این کارا رو نکردیم. اما وقتی که میایم مفهوم بت رو بررسی میکنیم یعنی چی؟ یعنی نگاه میکنیم میبینیم آن چی که در جایگاه خدا قرار گرفته، اون موقع بحث کمی عوض میشه. اون موقع هر آن چی که در جایگاه خدا قرار گرفته میشه بت. خب خدا رو شکر ما تو خونمون بت نداریم، اما هر آنچه که در جایگاه خدا، مثلا گوشی ما میتونه بت ما باشه، ماشین ما میتونه بت ما باشه، بچه ما دقیقا میتونه بت ما باشه، همسر ما میتونه بت ما باشه، شغل ما میتونه بت ما باشه، تیم ورزشی ما میتونه بت ما باشه، شهر ما میتونه بت ما باشه، کلیسای ما میتونه بت ما باشه، به اون معنی که یعنی از شکل پرستش و اون عبادتش در بیاد و به یک شباهت به یک شرکت در بیاد یا یک کلوب در بیاد که ما فقط بخوایم اسم این کلیسا منتشر بشه، نه خبر خوش نجات. از این معنا شاید کلیسای ما و اصرار بر پخش شدن نامش، نه اصلش و مفهومش و اون خبر خوشش، شاید این رو هم بتونه بت ما باشه. هر چیزی که جای خداوند قرار بگیری میشه بت ما. کسانی هستند که حتی لحظه ای، ساعتی یا روزی نمیتونن گوشی تلفن خودشون رو از خودشون دور کنن. اما بعضی وقتا میشه 3 ماه هم نمیان کلیسا، بعضی وقتا میشه چند ماه هم فرصت نکردن کتاب مقدس بخونم، یا حالا فرصت نکردیم کلیسا هم وقت نکردیم بریم، ولی امکان 1 ساعت به گوشیم سر نزدم، نمیدونم چند تا لایک دارم، چند تا استوریمو رو دیدن و چند بارم نمیدونم لایف گذاشتم. همه اینا رو نمیتونن ازش دور بشن، اما اون رو میتونن ازش دور بشن. به عبارتی این جای این یکی رو گرفته، به عبارتی گوشی، اینستاگرام، فیسبوک جای خدا رو گرفته، جای پرستش خدا رو گرفته. بعد میگم من که بت و خدایش رو پنجمی به من نمیچسبید. اتفاقا عزیزان همین پنجمی به خیلی از ماها میچسبه، اون 4 تا نمیچسبید، اون سخت تر بود، این یکی راحت تره. و یه چیز دیگر، اون 4 مورد خطاهایی بودند که ما نسبت به یک انسان دیگر، یک مخلوق دیگر و یک آفریده دست خدای دیگر مرتکب شده بودیم، یعنی نسبت به یک انسان دیگر. اما گناه بت‌پرستی، ما مستقیم با خود خدا طرفیم، گناهیه که نسبت به خود خدا مرتکب شدیم. دیگه طرف حساب ما انسان نیست که بتونیم بگیم اونم یک انسان گناهکاره، منم هستم، هر دوتا حالا میریم پیش حضور خداوند یا مزدلش در میارم. این دفعه با خود خدا درگیریم، خدایی که عدالت محض، خدایی که قول داده که غضبش بر شریران بریزه و رحمتش بر رحیمان. وقتی که ما خدا رو میاریم پایین، و ده فرمان اینو یادتون میاد، ده فرمان خروج باب 20 آیه 4 میگه هیچ تمثالی، هیچ بتی نساز. خداوند خدای غیوره، خداوند تحمل نمیکنه که اینستاگرام ما به جای خدا قرار بگیره. خداوند خدای غیوره و خداوند باید سر زندگی ما باشه و اول زندگی ما باشه، رأس هرم باید خدا باشه. و یادمون باشه هر اتفاقی که میفته، هر کلامی که میخونیم، نگاه کنیم جز اون شریرانی که خداوند نسبت بهشون غضب داره قرار میگیریم یا نمیگیریم. اگر قرار میگیریم توبه کنیم و به سمت خداوند بازگشت کنیم، و اگر قرار نمیگیریم جز خوشبحالهای کلام خدا قرار میگیریم. کلام خدا میگه خوشبحال آنان که خوشبحال آنان، بهتر ما جز اون خوشبحالان باشیم عزیزان تا وای به حال آنان. تو این دسته قرار نگیریم و تو اون دسته قرار بگیریم. و یکی از مواردی که شاید برای خود من جالب بود، شاید برای شما هم جالب باشه، اینه که گناه بت‌پرستی رو در زندگی های خودمون دور کنیم. تمام اون اعمال شریر هستن که حتی در عرف جامعه، نیازی به ایمان مسیحی بودن نیست، حتی در عرف جامعه پسندیده نیستن. هیچ، حتی یک بیدین هم دزدی رو دوست نداره، حتی یک بیدین هم استثمار کارگران رو دوست نداره، حتی یک بیدین هم شرارت شریران و به هم ریختن جوامع رو دوست نداره، حتی یک بیدین هم گناهان جنسی و انحرافات جنسی رو دوست نداره. یه چیزایی هستن که تعریف شدن در عرف فرهنگ انسانی بدن، اما گناه بت‌پرستی بدون اینکه متوجه باشیم بسیار موذیانه از طریق شیطان وارد زندگی های ما میشه و جایگاه خدا رو به عقب میرونه. و یک چیز دیگر مثل فرزند، همسر، نامزد، گروه ورزشی، قدرت، شغل، هر چیزی، هر اعتباری که فکر کنید، من گوشی رو نام بردم، هر چیز دیگری میتونه باشه، میاد در جایگاه خداوند قرار میگیره و شیطان بدون این که ما متوجه باشیم خیلی آرام و آرام و بی صدا ما رو دوباره به سمت ملکوت تاریکی هدایت میکنه. سعی کنیم رأس زندگیمون خداوند باشه، اون اصل زندگیمون خداوند باشه. هر چیزی که فکر میکنیم میتونه ما رو به خودش وابسته کنه و ما رو از خدا دور کنه، ما از اون دور بشیم. به عبارتی عادت کنیم به چیزی عادت نکنیم جز به کلام خداوند. کلام خداوند لحظه لحظه زندگی هامون باشه. منظورم این نیست که هر لحظه بریم فقط کلام بخونیم. منظورم اینه آنچه که میخونیم رو در زندگی های خودمون جاری کنیم، آنچه که میخونیم رو عمل کنیم. خواننده کلام و شنونده کلام نباشیم، بلکه عمل کننده کلام باشیم. نه، منظورم این نبود. وابستگی های بیش از اندازه، یعنی روزه گرفتن، نمونه عرض کنم، روزه گرفتن اینه که ما بعضی وقتا جلوی خوردن غذا و آب خودمون رو میگیریم، میخوایم در درون خودمون با یک نیاز طبیعی مقابله کنیم. تا زمانی که نیازهای غیر طبیعی اومدن بتونیم آمادگی داشته باشیم باهاشون مقابله کنیم. به عبارتی وقتی که به تشنگی یا به آب که طبیعتاً برای بدن نیاز نمیگیم، اون موقع اعمال نفس و خواستهای نفس میاد، هم میتونیم یک نه بگیم. این که طبیعی بود رو ما تمرین میکنیم. به عبارتی ما حالا که روزه آب میگیریم، روزه غذا میگیریم، چه جالبه که بعضی وقتا روزه گوشی بگیریم، روزه اینترنت بگیریم. حالا گوشی طرف میگه من نیاز دارم، من خودم گوشی همراهمه و سیم کارتم روشن، اما اینترنت رو هم خاموش میکنم برای ساعتهایی که فقط از بعضی از پیام ها یا بعضی از چیزها دور باشم. میتونیم از مدیا دور بشیم. مدیا، نه اینکه مدیا چیز شیطانیه، وقتی که وابستگی تمام ذهن ما، فکر ما رو متمرکز کنه، یعنی هر شکلی دور میزنیم پیرامون مدیا باشه، بله، جای خدا رو در زندگی ما گرفته. دقیقا همینه. وقتی که شما عیزانی هستن که وقتی که بهش میگه آقا بیا بریم کلیسا، میگه میخوایم بریم فلان برنامه، که فقط بره چند تا عکس برای اینستاگرام خودش بگیره و لایک بخوره، خداوند در زندگیش درجه ششم هفتم قرار داره و اون دوستانی که لایک میکنن و اون اکانتش درجه اول قرار داره و در جایگاه خدا قرار گرفته. مدیا اگر زندگی ما رو، فکر ما رو، تمام ذهن ما رو متمرکز به خودش بکنه، بله، در واقع ما رو برمیگردونه به ملکوت شیطان. منظورم این نیست که مدیا بده، عزیزم، مشکلی با مدیا نداریم، من خودم از مدیا استفاده میکنم. کل تمرکز زندگی ما بر مدیا باشه، کل زندگی ما اینستاگراممون باشه، گوشیمون باشه، اکانت فیسبوکمون باشه، این میشه واقعا وابستگی ما به اون گوشی و اون ما رو برده خودش کرده. امیدوارم آنچه که گفتم خداوند در ذهنهای شما و کلام خداوند در ذهنهای شما کار کنه. پس لطفاً هر آیهی که هر روز، نمیدونم، هر روز کلام رو میخونید، روزی دو بار میخونید، دو روز در میان میخونید، اما هر آیهی که میخونید لطفاً این سوال تو ذهن خودتون از قلبتون بر بیاد: خدایا ای سرور من، با من بودی؟ و اگر با این دید به کلام خداوند نگاه کنید، بعد اون موقع وقتی که میگه وای، خب با من بود، بعد نگاه میکنیم آیا اون وای بر ما هست یا نیست. اگر نیست، خوشا به حالتان، اگر هست توبه کنید و به سمت خداوند بازگشت نمایید. برکت خداوند با شما.